به نام خدای رزاق. سلام و درود، من علی مسعودی رو به اتفاق گروه برنامه ساز زربسه که در نهمین روز از اسفند 99 پذیرا باشید، عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت رحلت اسوه صبر و شکیبایی حضرت زینب کبرا سلام الله علیه. امروز هم حدود 55 دقیقه ما رو بشنوید و در تعامل باشید با شماره پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27861035 و شماره تلفن 226522858. نظر بدید، پیشنهاد بدید، اصلا موضوع پیشنهاد بدید، ما هم به دیده منت میپذیریم. البته اگه مایل بودید شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم منتظر شنیدن نظرهای شما درباره برنامه است. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم دریابید که محورهای بهره‌برداری متعددی داره، از جمله اینکه اگه رادیو در دسترس ندارید میتونید برنامه رو از طریق گوشی‌های همراهتون بشنوید. ضرب سکه رادیو گفتگو صدای اندیشه.
یک لقمه نون حلال. پرورش کارآفرینی به یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی در شهرها و کشورهای جهان تبدیل شده است. تقویت کارآفرینی در جهت یک استراتژی توسعه اقتصادی موفق، اکوسیستم کارآفرینی نامیده می‌شود. البته تعجب‌آور نیست که با گسترش هر ایده ابتکاری، باورهای غلط و افسانه‌ها نیز گسترش می‌یابد. اکوسیستم کارآفرینی به طور کلی ارتباط بین کارآفرینی و توسعه را میسر می‌سازد. اما سوال اینجاست، آیا هرچه تعداد استارتاپ بیشتری وجود داشته باشد، یک اکوسیستم کارآفرینی قوی نیز وجود خواهد داشت؟ هیچ مدرکی مبنی بر این وجود ندارد که افزایش تعداد استارتاپ‌ها یا تشکیل مشاغل جدید به خودی خود باعث تحریک توسعه اقتصادی شود. برخی شواهد نشان می‌دهد که گاهی این اتفاق برعکس است، یعنی رشد اقتصادی ایجاد مشاغل جدید و استارتاپ‌ها را تحریک می‌کند. همچنین این عقیده وجود دارد که تعداد مشاغل کوچک با سلامت اقتصادی ملی ارتباط منفی دارد. در برنامه ضرب سکه امروز پیرامون استراتژی‌های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینی و پاسخ به این موارد با کارشناسان برنامه گفتگو خواهیم کرد. با برنامه ضرب سکه امروز همراه باشید.
اینجا ضرب سکه.
ممنون از سرکار خانم شعار برای تهیه بخش یه لقمه نون حلال. همینطور که اشاره شد، امروز قراره بپردازیم به استراتژی‌های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینی و در رابطه با اون بگیم و بشنویم. خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی می‌فرمایید. در ابتدا میهمان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم، آقای دکتر مهدی سانی، ایشون مشاور عالی کسب و کار و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. آقای سانی، عرض سلام به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و عرض ادب دارم.
خب خیلی ممنون از این که تشریف آوردین. و سرکار خانم هنگامه عسکری، ایشون کارشناس ارشد حقوق هستن و مشاور استارتاپ ها و حوزه های نوآورانه. خانم عسکری عرض سلام دارم به حضورتون. خانم عسکری سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی خوش آمدید، ممنون از این که به برنامه ما تشریف آوردید، خدمت شما خواهیم بود. من در ابتدا میخوام خواهش بکنم از آقای دکتر سانی یه تعریف ابتدایی ما اصلا بیایم داشته باشیم از موضوع استراتژی که حالا میخوایم تو حوزه کارآفرینی وقتی در مورد صحبت بکنیم ببینیم که حوزه استراتژی اصلا منظورمون چی هست.
بله، استراتژی یا راهبرد، خب واژه استراتژی واژه در واقع بیگانه است. فارسیش واژه راهبرد هست که خب به اندازه کافی معنا و مفهوم رو هم میرسونه. اگر بخوایم یه تعریف خیلی ساده دم دستی و اصطلاحاً کار راه انداز ارائه بدیم از واژه استراتژی یا راهبرد، باید بگیم که استراتژی بایدها و نبایدهاست. اون کارهایی که باید انجام بشود و اون کارهایی که نباید انجام بشود. خب تشخیص این بایدها و نبایدها طبیعتاً زائیده ذهن آگاه هست. یعنی استراتژیست کسی است که در اون موضوع فعالیت، در اون حوزه کسب و کار ذهن آگاهی داره، مؤلفه‌های داخلی رو می‌شناسه، متغیرهای محیطی رو خیلی خوب می‌شناسه و می‌تواند خیلی خوب این بایدها و نبایدها رو در حوزه کسب و کار خودش تشخیص بده و عملیاتی بکنه.
خیلی خیلی متشکرم. سرکار خانم عسکری حضرت عالی، اگر یک توضیح کوتاهی داشته باشین در رابطه با موضوع برنامه، اون چیزی که به ذهنتون میرسه به صورت کوتاه بفرمایید که ما ادامه بدیم برنامه رو.
خواهش میکنم، متشکرم. همطور که آقای دکتر فرمودن در مورد تعریف استراتژی، من هم در تکمیل صحبت‌های ایشون عرض کنم که خب قدمت یا ایجاد واژه استراتژی برمیگرده به همون هنر جنگ آزمایی و اون تدابیر و اون به نوعی اقداماتی که میتونه افراد رو به اون اهدافشون، حالا چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت، برسونه و شاید یک بسته به عنوان نقشه راه هستش که به کسب و کارها، خصوصا استارتاپ ها، میتونه برای رسیدن به اون اهدافشون، سوداوریشون، ماندگاری و حتی حیات بلند مدت اونها کمک بکنه.
خیلی ممنون و متشکر هستم و میخوام عرض سلامی هم داشته باشم به سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی، دستیار معاونت توسعه کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. خانم رستم‌خانی سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار، مجری محترم و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو و عذرخواهی میکنم که
خواهش میکنم حضرت عالی هم بفرمایید یه تعریف ابتدایی خیلی کوتاه از موضوعمون که حالا بیشتر میخوام ببینیم که استراتژی استارتاپی داریم میگیم مثلا منظورمون چی هست.
در ابتدا لازم میبینم که بخوایم در واقع استراتژی رو یا همون راهبردی که آقای دکتر فرمودن رو بخوایم یه تعریفی ازش بکنیم، لازمه که راجع به بحث استارتاپ و اون اکوسیستم، چون ما می‌خوایم استراتژی رو در اکوسیستم، یعنی این محمل رو بر اون موضوع، بله، اون موضوع رو بر اون محمل در واقع پیاده سازی کنیم. در واقع اکوسیستم متشکل از مجموعه‌ای از افراد، روش‌ها، افراد، برنامه‌های زینفوس که در اکوسیستم میتونه اون رو ارزش افزوده براش درست کنه، ارزش در واقع سوداوری بیاره، بهره‌وری بیاره، رشد اقتصادی بیاره،
در واقع اون ارزش رو بیاره، حالا تو قسمت‌های مختلف.
یعنی در واقع یک مؤلفه‌هایی متشکل از اینا که میتونه با هم ارتباط داشته باشه. هنرمند و بازیگر خوب کسیه که بتوانه اینا رو هماهنگی بکنه در راستای رسیدن به اون هدف مد نظر.
خب خیلی ممنون، متشکرم، هستم، بسیار هم عالی. خب الان می‌خوایم قسمت تازه های اقتصادی رو شنونده باشیم، میریم و برمیگردیم با خانم عبدالوند.
اینجا ضرب سکه.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز ضرب سکه، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه، کیفتون کوک باشه. آقای مسعودی سلام. سلام خدمت کارشناسای محترم. من با یه سری وبینار استراتژی و استارتاپ قدم خدمتون که هفته گذشته اتفاق افتاده، یکیشون در زمینه کارآفرینی و کسب و کار و اکوسیستم کسب و کارها و استارتاپ ها بوده که 4 اسفند برگزار شده و دستاوردش این بوده که ایده های نوع استراتژیست های جوان مثل دانشجوها، کارآفرینی که نوجوان بودن، تو این عرصه ها معرفی شده. اما دومیش با حمایت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، استراتژی های استارتاپ ها در اکوسیستم کارآفرینی برگزار شده که اونها معتقد بودن با گذشت 1 دهه و پیشرفت استارتاپ ها در تمام کشورهای دنیا باعث شده که کارآفرینا هم سرمایه گذارا خطرپذیرتر بشن، هم کارآفرینا یه ذره جسارتشون بیشتر بشه و اومدن همون فرمایشی که خانم دکتر گفتن. حالا گفتن باید چیکار بکنیم، یعنی چگونه بتونیم رفتار بکنیم در مورد اکوسیستم همون بخش ها و بتونیم کار رو جلو ببریم. در این زمینه استراتژی کسب و کار یک سال گذشته بعد از کووید 19 رو بررسی کردن و گفتن که علاقمندان به صورت رایگان از تاریخ 4 تا 6 این همایش برگزار شده، گفتن میتونن برن به سایت seminar.tv/vb2289 امیدوارم که شنیده باشن شنوندگان عزیزمون، برن این دستاوردهایی که در اون 3 روز سمینار
اتفاق افتاده اونجا الان هست، آرشیو
بله،
شده و
بله،
میتونن ببینن
شده و میتونن ببینن. گفتن این کنفرانس به روزتری مباحث کارآفرینی رو مطرح کرده و اعضای هیئت علمی دانشگاه کارآفرینی اونجا حضور داشتن که تونستن خیلی خوب این مباحث رو رقم بزنن. اما موضوع دومی که بهش میپردازیم، چند تا سوال برام ایجاد شده دوران سخت کرونا، بحران‌های جدید اقتصادی رو ایجاد کردن برای ایران که یه چیز عادیه چون ما همش در تحریم هستیم، کلا بحران در بحرانی
تمرینه دیگه برای
بله دقیقاً یه تمرین سخت‌تر برای ما. حالا دو تا دستاورد داشته برای ما، اینکه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاری تازه نفسی رو وارد کرده. مثلا قبلاً ها فضای کارا حقیقی و فیزیکی بود، بعد دوستانی که صاحب ایده های آنلاین بودن همیشه عقب میموندن، الان اونا مثل تازه نفس ها وارد بازار کار شدن و قصه اینجاست که فرصت های زیادی هست. یه نکته دیگه هم این که اما تحلیل واقعی از اکوسیستم استارتاپی برای اینا چجوری میخواد باشه، از نیروهای کارشون، از زمان، هزینه هایی که قراره توی اینها ایجاد بشه. اما شرکت هایی هم وجود دارن که این چالش کرونا باعث شده که اونها عقب نشینی بکنن، مثل آمارها داره اینا رو میگه آقای مسعودی، که مثل حوزه غذا، گردشگری، پیکای فروش، هزینه‌های سنگینی رو کردن از ابتدای سال که بتونن اسفند مثلا خیلی قوی بتونن کار کنن. اسفند الان سرمایه هاشون همه دوچار بحران شده و فروش هاشون خوب نبوده. این اکوسیستم
علاوه بر این که اینهایی که نام بردیم بیشتر خودشون توی بحث کرونا آسیب بیشتری هم دیدن،
همین آسیب ها بعد
الان هم دوباره برنامه ریزی کردن، اما خب به هر حال برنامه ریزی ها هم هی باید سیال باشه
همینطوره. اما بخش دومی که میخوام خدمتون عرض کنم، اکوسیستم هایی هستش که از اوایل همین کرونا آسیب زیادی بهشون وارد نشده، اما بعد بهشون دقت کرد که این آسیب ها وارد نشده آیا خوبه یا یه زنگ خطره. مثل بحثای آموزشی ما، مثل بحثای دورکاری کارمندان ما، ما فقط اینترنت اضافه کردیم، میزهای کار در خانه ایجاد شده، اما اون آسیب ها، اون بحران هایی که کارمندان دارن و چیزای دیگه آیا حل میشه که باید فکر میکنم کارشناسای محترم بهش جواب بدن و توی این اکوسیستم باید ببینیم جایگاهش کجا قرار میگیره.
بسیار ممنونم از شما، انشالله که سلامت باشین و حتما با مهمانان برنامه این موضوع رو بیشتر ادامه خواهیم داد. بسیار متشکرم که ضرب سکه رو همراهی میکنید. داریم میپردازیم به استراتژی های استارتاپی، یا منظورمون بیشتر همون راهبرد های نوآفرینان هستش. آقای دکتر سانی، وقتی ما یه برنامه نداشته باشیم، اصولا اون راهبرد رو برای کارمون و نقشه راه رو نداشته باشیم، عملا در هر کسب و کاری با مشکل مواجه میشیم. استارتاپ ها وقتی کارشون رو شروع میکنن، خب اصلا اصولا شاید همشون با خیلی حالا تیپ های جوان و فکرهای نو و آرزوهای یا نقشه های پیش رویی که بسیار هم جذابه و قراره بر اینه که همه اینا به نتیجه برسه و همین مدلی اصلا وارد کار میشن، چی کار باید بکنن که یه مقدار اوضاع احوال فعلی کسب و کار درشون اثر یه موقع منفی نگذاره؟ حالا من از این زاویه میخوام شما به موضوع نگاه بکنید.
ببینید، هر کسب و کار نوپایی، هر استارتاپی در پاسخ به یک نیاز یا انتظار پاسخ داده نشده خلق میشه، یعنی اون کارآفرین جوان میاد یه نیازی رو کشف میکنه، یه انتظار پاسخ داده نشده رو کشف میکنه و برای پاسخ دادن به این یه کسب و کاری رو تمهید میکنه و آغاز میکنه. طبیعتاً این شروع کار هست و ما همیشه به دوستان کارآفرین میگیم اگر میخواهید در واقع فرصت‌های کارآفرینانه رو زودتر از دیگران کشف کنید، یکی از راهاش اینه که بیایید و روندها رو رصد کنید در اون حوزه‌ای که میخواهید کار کنید. روندها چی هستن؟ روندها یه سری تغییرات جزئی، تدریجی، زیر پوستی، آرام هستن که یه تحولاتی رو در آینده رقم میزنن که ماحصل این تحولات فرصت‌های جدیدی هست که اتفاق میفته. مثلا جمعیت جامعه داره پیر میشه، خب طبیعتاً وقتی جمعیت جامعه داره به سمت بزرگسالی و کهنسالی میشه، میره نوع نیازها تغییر میکنه. اون کسب و کار و کارآفرینی برنده است که از امروز بتونه اون نیازهای 20 سال آینده رو برای جمعیت کهنسال شناسایی کنه، از امروز کسب و کارش رو راه بندازه و برای اون در واقع خدمتی رو اصطلاحاً طراحی کنه، آماده ارائه بکنه. شما اگر تونستی روندها رو کشف بکنی، خب روند طبیعتاً مواجهه با روند چالش‌های خاص خودش رو هم داره. چالش‌ها اون چیزی است که ذهن ما رو مشغول خودش می‌کنه، ما رو به مبارزه می‌طلبه. اگر تونستیم از عهده این بر بیاییم، فرصت خلق میشه، مزیت خلق میشه، کسب و کار شکل می‌گیره و اشتغال و در واقع مباحث توسعه و سوداوری و مباحث از این دست، اون آثار و پیامدهای کلان. اگر نشود، خب طبیعتاً تهدید از بین رفتنه. به یاد داشته باشیم که در واقع کسب و کارهای نوپا خب خیلی هاشون شکست میخورن. این واقعیتی است که نه در ایران، در دنیا وجود داره. علتش هم اینه که خب اینا آسیب پذیریشون بیشتره، چون تجارب افرادی که این کسب و کارها رو راه میندازن تجارب کمتر از خیلی هاشون در واقع در حال آزمون و خطا هستن. لذا خیلی از کسب و کارها عملا شکست میخورن در همون شروع، یا اصلا شروع نمیشن، مراحل طراحی انجام میشه.
ولی طراحی خیلی کمک میکنه اون ابتدا که بتونن حداقل موارد رو، نه که فقط طراحی کنن، چون هر بخش که طراحی بشه نیاز به برنامه‌ریزی هم داره دیگه.
اجرا مهمترینه دیگه. ما خیلی در واقع برنامه‌های خوب طراحی شده داریم، رو کاغذ کامله، ولی هیچ وقت به مرحله اجرا نرسیده.
بسیار متشکرم. سرکار خانم عسکری، من پیشنهادم اینه که حضرت عالی از این زاویه به موضوع نگاه بکنید که تو موضوعات حقوقی معمولا حالا اصولا اون راهبرد استراتژی که میخوان داشته باشن، اونها که میخوان کار خودشون رو تازه توی حوزه استارتاپی آغاز بکنن، اونها چطور باید به این موضوع و از این لحاظ به موضوع نگاه بکنن؟
ببین، واقعیت وجود داره این که موضوعات حقوقی برای هر کسب و کاری، خصوصا کسب و کارهای نوپا و استارتاپا، تیکه‌ای هستن از پازل هایی که قاعده کسب و کارشون میسازه.
بله.
پس نباید خیلی در تفکر این باشن، چون حالا بیزینس ما کوچیک هستش، حالا به نوعی اسمال بیزینس هستیم، استارتاپی هستیم، موضوعات ما، اشل کاری ما متفاوت از سایر کسب و کارها. نه، همون اولویت رو داره، همون اهمیت رو داره حتی در ابتدای مسیر.
بله.
توجه کردن به مجوزهای قانونی، توجه کردن به موضوعات، بایدها و قواعدی که در واقع قالب شرکتتون رو میسازه. فرقی نمیکنه شما در قالب فریلنسر، یعنی یک نفر تنها، بخواید کار استارتاپی رو شروع کنید، یا در قالب یک شرکت تجاری، دقیقا اون اشل کسب و کار، اون موضوعات و اون بایدهای حقوقی رو باید در نظر بگیرید. اهمیت ویژه‌ای که روی بحث قراردادهای همکاری، همبنیانگذاری، که به عنوان تفاهم‌نامه‌های همکاری، همبنیانگذاران یا کوفاندرها بین اینها در واقع استعمال میشه با این لفظ، واقعا خیلی زیاده. همینطور که آقای دکتر سانعی گفتن، خیلی از این استارتاپ در ابتدای کار فیل میشن یا اصلا شروع نمیشن، به جهت اینکه مبنای این مشارکتشون مشخص نیست. بایدهایی که در قالب اون موضوع مشارکتشون باید پیش بگیرن، تقسیم سهامشونه، تقسیم وظایفشونه، مسئولیتاشونه، تعهداتشونه، و بعد که میرن وارد کار میشن، میبینن که در مورد هیچ کدوم از اینها نه صحبت کردن، نه ساختار بندی کردن، و اون موقع است که دیگه به راحتی نمیتونن به نوعی یه خطکش بگیرن و تقسیم بندی کنن، بگن این مرز خواسته های منه، این مرز مثلا حق و حقوق و سهام منه. چه بهتر که از همون ابتدا ببینن. بحث تیمسازی رو باید خیلی جدی بگیرن، تا اونجایی که میتونن صورت جلساتشون رو، توافقاتشون رو، مذاکراتشون رو حتما مکتوب بکنن، تاییدیه بگیرن، مراودات تجاریشون رو از همون ابتدا خیلی جدی بگیرن، حتی خریدهای کوچیکی که میکنن، فاکتورهایی که تهیه میکنن برای تامین فضایی که میخوان برن مثلا اجاره نامه‌ای ببندن، یا حتی اگر خب مدلی از استارتاپ ها هستن که میرن با شتاب دهنده ها یا مراکز شتاب دهی کار میکنن، حتی نحوه تعامل با این شتاب دهنده ها به چه ترتیبی، چه حق و حقوقی دارن، آیا در قالب یک تفاهم نامه مشخصی هست یا نیست، و اینکه واقعا باید از ابتدای این موضوعات رو جدی بگیرن، چون من همیشه میگم که قراردادها وجود داره برای روز اختلاف و دعوا. در ابتدا که همه با هم خوب هستن و در صلح و صفا هستن، چه بهتره اون موقع در مورد این موضوعات تعیین تکلیف داشته باشن، تا بعد که بیزینس را میفته، استارتاپ شکل میگیره، دیگه اختلافاتی این شکلی باعث نشه که کل استارتاپ زیر سوال بره. باور کنید تو همین مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران یا خیلی از مجموعه های مرکز رشدی که من باشون به عنوان مشاور حقوقی فعالیت میکنم، منتورشون هستم، انقدر تعداد تیم هایی که به خاطر مشکلات درونی یعنی کارشون جلو نمیره یا فیل میشن یا به شکست میخورن، تعدادشون زیاده که واقعا جدی نمیگیرن این موضوع رو.
تشکر از شما. این یکی از همون موضوعاتیه که اون ابتدا که اوضاع احوال خوبه زیاد به این موضوع فکر نمیکنن و معمولا سیستم رو خیلی دوستانه تلقی میکنن و نمیدونن که وقتی وارد حوزه کسب و کار میشیم واقعا همه اینا دیگه مصداق پیدا میکنه. باید مراقب باشیم، از همون اول پیش بینی کنیم. و چه توصیه به جایی شما فرمودید اون موقعی که همه چی خوبه بیایم این موارد رو پیش بینی بکنیم که احیانا اگه به مشکل خوردیم حداقل پیش بینی راه حل ها رو کرده باشیم. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر رستم خانی. حالا اون نمیخوام بگم حمایت های دولتی، ولی میخوام بگم که اون راهکارهایی که دولت برای در واقع اون افرادی که میخوان تازه شروع به کارها بکنن و توی حوزه های استارتاپی، برای اینکه بتونن واقعا اون راهبرد و نقشه راه خودشون رو ترسیم بکنن، چه تمهیداتی رو اندیشیده که اونا رو هدایت بکنه اصلا به این سمت، اینی که از همون اول اشتباه رو نکنن. البته که من میدونم بسیاری از فعالین این مدل کسب و کار معمولا اول میرن کارشون را میندازن، بعد میرن سراغ بقیه کاراشون، حالا احیانا اگه مجوزی هم نیاز داره، و چه بسا شاید بد نباشه که از ابتدا وارد این حوزه ها بشویم، این تمهیدات رو بیاندیشیم که به مشکل نخوریم. در خدمتی.
خواهش میکنم. این تمهیداتی که دولت اندیشیده برای بحث استارتاپ ها، استارتاپ ها به هر حال وقتی به بک‌گراندش نگاه میکنیم چه پیشینه ای رو داشته، تقریبا از دهه 90 مباحث تئوریکش مطرح شد. اگه یه دو تا دهه عقب‌تر بریم، یه مرور بسیار کوتاه بکنیم که اصلا استارتاپ‌ها، کسب و کار کوچیک، مشاغل خانگی چجوری شکل گرفت. از دهه تقریبا اواخر 60 و 70 مباحث رو خود اشتغالی بود، بنابراین اکوسیستم، اینکه درک بکنیم روند رو، یک بیگ پیکی، تصوری از هر آنچه که اتفاق افتاده رو داشته باشیم. به همون در واقع اندازه خود دولت یه وظایفی داره، دانشگاه یه وظایفی داره، مباحث ریگلاتوری میره توی حوزه های خاصی. ما اون دهه تقریبا 70 رو که رد کردیم، اوایل 80 رفتیم رو حوزه های کارآفرینی. خب دولت اومد دفاتر کارآفرینی تو دانشگاه ها ایجاد کرد، اومد توی دستگاه های اجرایی دفاتر کارآفرینی رو ایجاد کرد، واحد های درسی رو آورد، در واقع یه کار ترویجی فرهنگی رو اومد انجام داد. اتفاقاتی که در همون راستا افتاد بسته به این که اون استارتاپ چقدر از خودش، یا اون سیستم یا اون اکوسیستم که وقتی در تعریف اولم گفتم چقدر این اجزا میتونن خوب با هم کار بکنن و این کار کردن فیدبک در واقع ریزالت بیس به ما میده، نتیجه محور به ما میده، که به همون اندازه میزان مطالباتمون رو از دولت بتونیم بیشتر بکنیم. ما دهه 80 کارآفرینی، خب روند رو نگاه میکنی اتفاقای خوبی افتاده، ولی شاید خبرگان رو از بینش خبرگان نگاه کنیم اتفاق افتاد، ولی کافی نیست، جامع نیست، به خاطر اون دیسنترلایز که تو این اجزا وجود داره و اون پراکندگی، خیلی بهتر از اینا میتونست شکل بگیره. حالا ما نمیخوایم بیاییم،
این به خاطر این نیست که خانم دکتر ما با اصطلاحاً با سرعت رشد اینها رشد نکردیم، میتونه شبیه باشه.
یه جای دانش خیلی خوب رشد کرد. ما از نظر دانش، خب ما میدونید ما واقعا از نقاط قوتمون دانش مهندسی، دانش های پزشکی که تو اینجا وجود داره، ما اصلا این دوتا از تقریبا نقاط بسیار قوت ما تو منطقه هست، ولی به همون نسبت ما زیر ساخت رو، عوامل حمایتی رو باید خوب میتونستیم پیش ببریم.
مسائل اجرایی زیر ساخت که اصلا باید
با هم هماهنگ باشن.
خیلی متشکرم. خب ضرب سکر رو دارید میشنوید و داریم میپردازیم به استراتژی های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینی.
فکر بکر.
کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایجاد ثروت ممکن است هدف باشد. برای شرکت‌ها نوآوری، کسب محصول، حفظ استعداد و تغییر عرضه ممکن است از اهداف اصلی باشد. بسیاری از این افعان نیز باید از مزایای طرح بهره‌مند شوند تا اکوسیستم کارآفرینی بتواند خود پایدار باشد. خانم آیت حسینی، مشاور بازآفرینی کسب و کار.
ببینید در کل کسب و کارهای جذابند که یک نیاز واقعی توی یک بازاری رو دارن پاسخ میدن. حالا این نیازه میتونه یک نیازی باشه که قبلا پاسخ داده شده ولی الان مجدداً به یه نحو دیگه ای ما داریم پاسخ میدیم، یا اینکه میتونه اصلا یک نیاز پاسخ نداده شده باشه، یا اینکه یک نیاز جدید ایجاد بشه. ولیکن اگر که کسب و کاری بتونه یک نیازی رو برای یک دسته مشتریان بزرگ و عمده ایجاد بکنه و پاسخ بهشون بده، امکان رشد و جذابیت زیادی خواهد داشت و تناسب بین پاسخه و نیازه میتونه در واقع راه حلش باشه. ولی اینکه کدوم صنایع هستن خیلی بستگی داره به شرایط منطقه‌ای، شرایط جغرافیایی و پتانسیل‌های بازار اون منطقه. مثلا برفرض شما اگر که برین نگاه بکنید صنایع جذابی که ویسی های امریکایی دارن روش سرمایه گذاری میکنن، یه سری صنایع هستن. صنایعی که در مثلا توی خاورمیانه صنایع جذابی که وجود داره و ترند سرمایه گذاری ها رو داره نشون میده، داره نشون میده که یک صنایع دیگری جذابیت دارن. به همین علت این رو باید متناسبه با اون بازار و جایی که دارن توش محصول رو ارائه میکنن بگی.
با ادامه برنامه ضرب سکه همراه ما باشید.
ساعت 11:28 ضرب سکه رو میشنویم و 9 اسفند ماه 1399. آقای دکتر سانی، حالا ممنون از خانم شعار برای تهیه این بخش و یه نکته ای حالا توی گفت صحبت ها بود، اونم از این زاویه که خود موضوعات در واقع کارآفرینی وقتی میخواد اتفاق بیفته، همونی که شما هم ابتدای فرمایشاتتون بهش اشاره کردید که این موضوع اصلا برابر نیازهای روز اتفاق داره میفته یا حالا برابر اون تجربه اون مجموعه، شاید این اصلا چجوری باید انتخاب بشه، اینم خودش نکته مهمیه. اینی که ما یه دفعه نیایم اون پایش رو بکنیم، نیایم به کار تکراری رو انجام بدهیم، یعنی یکی از موارد اون استراتژی برای آوردی میتونه موضوع باشه اصلا.
بله آقای مسئولی کاملا درسته. اینکه یک استارتاپ یا اون تیم استارتاپی تصمیم میگیرن در چه حوزه‌ای ورود پیدا بکنن، خود انتخاب حوزه واقعا یک تصمیم راهبردی کلان هست
که اصلا شاید همین تازه تیم رو تشکیل میده بر اساسش.
بله، این نقطه شروع هست و هر آنچه در ادامه اتفاق خواهد افتاد تحت تاثیر این تصمیم قرار میگیره. ما بعضی وقتا دوستانی رو میبینیم، خصوصا دوستان جوان، خب پر انرژی هستن، میخوان یه کاری انجام بدن، خیلی زود تصمیم میگیرن، در واقع مجذوب یک حوزه‌ای شدن، دیدن یک سری آدم های دیگر رفتن دارن سود میبرن، اینها هم در واقع میخوان اصطلاحا خیلی عجله ای، خیلی هول هولکی اصطلاحا به قول عام برن و در اون حوزه ورود پیدا کنن و سود خودشون رو ببرن، در حالی که شاید از پشت صحنه غافل هستن که اون تیمی که امروز در یک حوزه‌ای دارد کار می‌کند و داره سودی رو با اطمینان و خاطر می‌بره. این یک توانمندی‌ها و یک زیرساخت‌ها و یک آمادگی‌هایی دارد. خیلی از دوستانی که در واقع